باشید، انشالله که ما رو هم دعا بفرمایید. در خدمت شما هستیم، اینجا رادیو سلامت و به اتفاق شما کلینیک چاقی رو میشنویم.
کلینیک چاقی.
به نام خدا و سلام، اوقاتتون به خیر و سلامتی. اگر شما هم میخواید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشین، در زمان پخش برنامه پیام بدید به سامانه پیام کوتاه 30102. روند رو به رشد و هشدار دهنده چاقی و اضافه وزن و پیامدهای زیانبار اون از جمله بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون بالا، دیابت نوع 2، انواع سرطان‌ها، نارسایی کبد و کلیه و سکته‌های مغزی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، در حدود 2 میلیارد بزرگسال اضافه وزن دارند و 650 میلیون نفر چاق هستند. همچنین بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، 60% از جمعیت بزرگسال چاقند و اضافه وزن دارند. تعداد افراد چاق 5.5 برابر و افراد دارای اضافه وزن 3.5 برابر شده است. و اما دوستان، نکته مهم این که محققان اعتقاد دارند سبک زندگی مهمترین عامل در ابتلا به چاقی و اضافه وزنه. برای کنترل اضافه وزن و چاقی هم باید سبک زندگی رو اصلاح کرد. اگر شما همراهان رادیو سلامت و دوستداران برنامه کلینیک چاقی اضافه وزن دارید یا چاق هستید، میتونید مهمان کلینیک چاقی رادیو سلامت بشید. خواهش میکنم در زمان پخش برنامه اطلاعاتتون رو ارسال بکنید به 30102. کارشناسان این هفته جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک دکترای تخصصی تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
به نام خدا. منم خدمت سرکارعالی خانم آیزاده، میهمانان گرانقدر و شنوندگان عزیز رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر نظری، سلام، خوش آمدید، ممنونم که بازم تشریف آوردین، در خدمتتون هستیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و سرکار خانم دکتر مروارید عالی شاه، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر عالی شاه سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، بهتون خسته نباشید میگم. ممنون از این که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید تا در خدمتتون باشم و حالا راهکارهایی که وجود داره رو خدمت بیماران عزیز ارائه بدم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، تشریف آوردید. و اما جناب آقای علی علینیا از تربت حیدریه.
من اسمم علی، فامیلم علی نیا، قد در 174 و 100 کیلو و 250 گرم، 100 کیلو بالا باز. البته خودم قابله را آره مثلا کم میخوردم، مثلا نهار و شام و صبحانه رو دو وعده میکردم، نصف چه صبح میخوردم، نصف مثلا ناشتا میخوردم، نهار مثلا نصف چه سر وعده اسید، نصف چه بین نهار و شام، شام که نصف میکردم نصف بود نصف دیگر حضر بکردم، ولی استمرار نداشته که نتیجه ببینم چی میشه. بخورم یا یاد یا فراموش میکردیم یا بستر کار کنجام بودیم، نیاز بودیم تا بدنمون قوی بشه، چون من سعادت بدنیم بعضی ایام سال زیاد میشه، چون یک مدار پارک شاوردی نه، سشا در کل 12 ماه 2 ماه شما گرفتار باشه میجوری. مثلا فروردین ماه و مهر ماه و آبان ماه چون منطقه توبه اکن زفرون کارن نمی گرفتاریم. آره میگم کارمند اداری هم دیگه بول معروف سر کار صبح از 6 نیم 7 نیم سر کار تا 2 نیم 3 بعد از دیگه. بعضی روزا مثلا تعارف دیدیم بعضی نداریم تجو کردین. خیلی خب پشت میز میشینم مثلا. آره من 22/1/52 میشه 50 سال. تا چند سال قبل آره ولی الانم اهل 60م ولی بقول معروف زیاد استمرار ندارم. مثلا چون سازمانی که ما مشغولیم من بعضی ایام روز ایام هفته رو یک ساعت رو ورزش همکار انجام میدن. آره ما باشه انجام میدیم ورزش پیاده روی و ورزش به قول دراز نشستی والیبال یا در تو محل کار انجام میدن. خب استمرار ندارم هفته سه روز کار هست. من با چون محل خدمت رو حداقل هر سالی دو سال یک بار چکاپ میدیم الحمدلله فعلا نه. از زمان کرونا که یک دو تا واکسن تا قرص حتی دکتر رو نخوردم الحمدلله الان 3 سال کرونا رفتم من هیچ داروی قرصی مصرف نمی کنم. نخیر دو مصرف هم که سر محل کار حساب بگی با زانو خالی کرده و حساب مچ پا گرد بسیار شدیده گرفت. ولی خب بگیم خوب خوب شدم یا پاما بد گذاشته بودم یا زیر پام خالی کرده. ولی خب بله من اگه خیلی خسته باشم یعنی مثلا میگم بسم الله الرحمن الرحیم من علی علینیا باید 5 ساعت بخوام راه این اگه توپ صدا کنه من میخوابم. خانواده میگن گاوزار خورپخ یا با همکار اگه جوی هستن جو نفری مثلا میخوابی میگن زیاد خورپخ بگنیاده همکار رو میگن. با خانواده میگن من انشالله از فردا میخوام کم بخورم ولی هر وقت بالا میشیم امروز میشه. ولی سعی بر این هست شما ساده یه این اون پنیر سبزی این ماسی این خواهی حتی تو سیب یعنی زیاد شام خودم زیاد مصرف نمیکنم. متاسفانه خیلی زیاد مصرف جوی وطنده 30 سال نمک توی غذا نرفت بعد همین نمک نمک غذایه. مثلا شما تخم و همکارا با نمک میخورن خیار با نمک میخورن مثلا نه تخواق با نمک گفتم مصرف کنم نه فقط کنه خیار این دوتایی که میگن باید حتما نمک بزنی. حالا من خودم میزنم مصرف قندم بالا ولی خب میگم هنوز فردا نه یه بعد این رو کم کنی. یک مدتی کم کرده مثلا چای رو کم نکردم کم رنگش کردم ولی قند مثلا نصف میکرد. مثلا اگه من یک استکان چای رو با تو قند میخوردم میامدم 4 تا استکان با یه قند میخوردم ولی خب اذیت میشدم به جوری نمیتونستم میگم بقول ما چای خوردن صفاش دست بزن.
بله آقای علینیا از تربت حیدریه. آقای علینیا سلام خوش آمدید.
سلام وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم حالتون خوبه؟
محبت دارم شما خیلی ممنون.
خب الهی شکر. آقای علینیا فکر میکنید که علت اینکه وزنتون بالاست چیه؟
من مشاوره که قبلا درست فکر کنم همونجور که گفتم فکرم مصرف بالای قندی که دارم خیلی متاسفانه قندم زیاد مصرف کنم هم با چایی. من حتی تابستان آب سرد از من باید با قند بخورم چون لذت آب خوردن و چای خوردن از من میگیره.
آقای دکتر نوروزی در خدمت شما هستم.
خب بفرمایید که وزنتون سن مثلا 30-35 سالگی چند کیلو بوده آقای علینیا؟
تقریبا 75-65 میانگین بود.
در حال حاضر جناب علینیا وزنتون با وزن 100 کیلو و قد 174 سانتی متر بی ام آی یا نمایه توده بدنیتون 33 یعنی وارد مرحله چاقی، حالا چاقی گرید 1 یا چاقی حالا خفیف شدین. توصیه من اینه که حتما وزنتون بیاد پایین به چند دلیل. یکی این که الان شما یک اضافه وزن هول و هوش دیگه حداقل 20 کیلویی رو دارید. این اضافه وزن 20 کیلویی اگه الان وزنتون رو در پایین نیارید در آقایون یک سری سنهایی هستش که ما به اینا میگیم سنهای خطر افزایش وزن. یکی از این سنها مثلا سن هول و هوش 37 تا سن 39 ساله، یعنی دوباره این سن بین سن 50 تا حدود 54 سال هم برای آقایون هست. با خاطر تغییرات هورمونی که صورت میگیره در آقایون در این سن احتمال افزایش وزن و به خصوص ایجاد چاقی های شکمی زیاده و تنها درمان و تنها روشی که بتونیم پیشگیری بکنی از این افزایش وزن در این سن 50 تا 54 سالگی اینی که بعد وزنتون رو بیارین پایین. حالا لزومی هم نداره که ما بعض شما رو خیلی سریع بیاریم پایین. شما یک برنامه داشته باشین بگین که من میخوام تا آخر سال یعنی در 6 ماه آینده کاهش وزن 10 کیلویی داشته باشم، یعنی از 100 بیاین در 90. شما اگه وزنتون رو بیارید به 90 کیلو اصطلاحاً لیگ وزنیتون عوض میشه، یعنی از چاقی وارد لیگ اضافه وزن میشین. به همون میزان هم میزان خطر بیماری هایی که همراه با چاقی است کمتر میشه. حالا خوشبختانه اشاره کردین که آزمایشاتتون خوبه، مشکلی از لحاظ آزمایشا ندارید. بنابراین الان شما وزنتون رو 10 کیلو بتونید در 6 ماه آینده بیارید پایین، به نظر من یک برنامه بسیار خوبی خواهد شد. صبحانه رو معمولا ما توصیه میکنیم که حتی اکثر تا یک ساعت بعد از اینکه از خواب بیدار میشید صبحانه رو میل بکنید. بهترین زمانش نیم ساعت تا 45 دقیقه است، اما خب احتمالا مسافت هم در تربت حیدریه کم هسته. شما با از خواب که بیدار میشید میرین سر کار، احتمالا بیشتر از یک ساعت از زمان از خواب بیدار شدنتون نخواهد بود. صبحانه نباید حس بشه. توصیه میکنم که حتما بین صبحانه و نهارتون یک میان وعده ای رو استفاده کنید. بهترین میان وعده مصرف میوه‌جات هستش، بهترین میان وعده مصرف یک لیوان شیر هست. فاصله بین مثلا ساعت 6 و نیم تا ساعت 1 فاصله زیادیه. یک میان وعده کمک میکنه که شما از پرخوری های حین نهار جلوگیری میکنه. مصرف میان وعده باعث میشه که قند خونتون، چربی های خون تنظیم بشه و خیلی بالا و پایین نشه. وقتی قند خون خیلی بالا و پایین به خاطر گرسنگی یا به خاطر خوردن های زیاد میشه، خود این اثر میذاره بر روی هورمون های اشتها، باعث میشه که ما در ساعت های بعدی پرخوری های زیادتری داشته باشیم و سیستم کلا متابولیکی ما رو به هم میریزه. گفتین که برای نهار برنج مصرف میکنید. مصرف برنج برای نهار هیچ مشکلی نداره. اون چیزی که برنج رو بد میکنه پرخوری هستش، ولی برنج هم یک ماده نشاسته یا کربوهیدرات هستش. از لحاظ ارزش غذایی ما هیچ موقع نمیگیم که برنج یک ماده نشاسته بدی است. اتفاقا ما برنج رو معمولا توصیه میکنیم. منطقه اون چیزی که برای ما ایرانی یک مقدار برنج رو بد میکنه اینه که یک، خیلی زیاد برنج میخوریم، و دو درسته. حالا گاهن با روغن زیاد و چربی و تعدیق و از اینجور مسائل استفاده میکنیم، باید اینم در نظر داشته باشید. گفتین که مصرف نمکتون کمه، خیلی عالیه، این خودش یک عادت بسیار خوبیه که شما دارید.
من سال نمک نصف نمیدید، همون نمک که خانمم کنار غذا میدیده همون دیگه. ما یعنی مهمان که میاد باقدر خانی من بذار ظرف نمک کنم کجا، یعنی به مزاق مهمان که وارد میزبان من میشم یعنی باید حتما نمک در سفره بیارم.
خیلی عالیه. اتفاقا این یک عادت خوبیه. توصیه ما این است که نمکتون از سر سفره باید حس بشه. تو خونه باید دنبال نمکتون بگردید اگه نیاز داشته باشی یا مهمون بخواد، که این خوبه. اما مورد دیگه که گفتیم مصرف قندهای ساده، حالا قند و شکرتون زیاده، به این اشکالی نداره که ما یک فنجون چای معمولی رو با یه دونه قند متوسط بخونیم. اما اینکه شما بگین که شما حتی آب سر رو هم با قند میخورید، این خودش چیز خوبی نیستش و یه مقدار یک عادت غذایی عجیب و غریبی هستش که ما آب سر رو با قند بخوایم استفاده بکنیم، و این رو بعد شما ترک بکنید.
من شاید بگم 30 سال 25 سال 30 سال یه سن روش کاری شده، این اینجور نیست که اصلا بگم مال دیروز یک بار، یعنی این یک عادت برای من اصلا یک عادت شده. همین مثلا من نمک رو حذف کردم، یعنی بعد آب سرد مثلا با قند من مصرف کنم.
افرادی که به غذاهای شور عادت میکنن، به مزه نمک بالا عادت میکنن، اتفاقا کم کردن نمک خیلی سخت‌تره. بدن ما خیلی تمایل زیادی به اون داره، و خب چون ایشون تونستن چنین تغییر رو ایجاد بکنن، به راحتی میتونن مصرف قند رو هم کمتر بکنن.
بفرمایید آقای دکتر نورزی، نکته دیگری هست که بشنویم؟
بعد بخوام خلاصه بکنم. ببین الان این مشکلی که گفتن خورخور میکنن شبها، این به خاطر اینکه یه مقدار تجمع چربی در منطقه گردنشون زیاده. وقتی که میخوابن وارد فاز عمیق خواب میشن، که احتمالاً ایشون سریع وارد این فاز عمیق خواب میشن، که این باعث میشه که عضلات گردن شل بشه و این چربی هایی که در گردن هست فشار بیاره به راه هوایی، باعث میشه این راه هوایی تنفسی یه مقدار تنگتر بشه و این باعث ایجاد، یعنی در حقیقت خورخور، صدای عبور هوا به داخل ریه‌ها از این راه‌های تنگ هوایی است. وزنشون کم میشه، حتی در حد 5-6 کیلو خورخوراشون هم بهتر میشه و شکایت خانواده قطعا کمتر خواهد.
بسیار خب، خیلی ممنونم. حالا آقای علینیا، اگر وعده شام رو حذف نکنید، آقای علینیا فکر کنم یه ویژگی خوبه که فرمودین که من شب نان و پنیر، نان و سبزی، نان و ماسه، غذای سبک و سالم میخورم.
بله، این یکی از ویژگی های خوب غذای ایشون هستش. کلا یه وعده غذای اصلی داریم. این وعده غذای اصلی میتونه ناهارمون باشه یا شاممون باشه. وعده دوم ناهار یا شاممون رو باید سبک باشه، در حد واقعاً نون و لبنیات مثل نون و ماست، نون با پنیر، اینها جز بهترین غذا هستن. حالا شما بیاین سبزیجات هم به این اضافه بکنید، ببینید چقدر خوب میشه. شما بیاین به این هندوانه هم استفاده بکنید، خربوزه های خیلی خوب تربت هم بهش اضافه بکنید که ببینید این چقدر اثر خوبی رو میتونه داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای علینیا. از آقای دکتر نوروزی سوالی دارید؟
من فقط میخوام بگم من که از لحاظ بحث روغن مصرفی خوراکی، من مثلا روغن به قول خود ما توابطی کره گاو رو میگیریم باز میکنیم، روغن زرد گاوی مصرفی اون خیلی کم. این روغن نباتی رو بودن 40 سال ما از جیره غذایی بدشه، مگر گاو مثلا هفته یک دو بار توی اداره بل اجوار بتونیم مثلا چون مصرف اداره روغن مثلا نباتی هست استفاده، یعنی تو منزل بیشتر روغن های حیوانی گاو رو استفاده میکنیم و خیلی به میزان کم. الان یک ماهی از خانمم واسه روغن کنجد مایه رو میگیرد تو استفاده میکنم، یک چیز خوبه. بعد ولی خب منظورم چند ساله صد ما روغن حیوانی میخوریم، این روغن نباتی اصلا تو جیره غذایی نداریم. ما
کلن توصیه‌مون اینه که رژیم غذایی ما طوری باشه 60% روغنی که داریم استفاده میکنیم یا چربی که داریم استفاده میکنیم از منابع گیاهی باشه. حالا میخواد روغن آفتابگردون باشه یا دیگه میخواد یه مقدار هزینه بیشتری بکنیم، روغن کنجد باشه، روغن زیتون باشه یا یک ترکیبی از اینجور روغنا باشه، و حتی اکثر 40% روغن مصرفی ما از روغن‌های با منشأ حیوانی مثل همین روغن زرد، روغن کره گاوی و اینجور مسائل باشه. من راستشو با نظر خانم شما موافق هستم که یه مقدار از این روغن حیوانیتون رو با روغن کنجد جایگزین بکنید، و البته باید غذاهای کم چرب باشه. این به این معنی نیست که ما برنج و یا غذاهای دیگه‌مون رو پرچرب درست کنیم.
بله خیلی هم عالی.
نه کم نگفتم مصرف روغنمون حیوانی نه، خب چرب غذا ببینیم مثلا به قول معروف اگه روغن نباتی بریزیم مثلا اگه دو قاشق بریزیم روغن یه نصف قاشق بریزیم مثلا ما به همون نیت چون حیوانی است مصرفش پایین آوردیم. تو
خیلی عالی، خیلی عمالی. آقای دکتر نوروزی تاکیدشون بر این هست که حالا روغن نباتی که اصلا مصرفش، آقای دکتر میدونم که توصیه نمیفرمایید شما
روغن جامد، بله
حالا جامد حالا معمولا به عنوان نباتی میشه، بله. که منظوریشون هم فکر کنم همون روغن جامد هست که میگن در حالا محل کارمون،
بله روغن جامد که اصلا باید هست بشه اصلا کاملا، بله. حتی ما الان میگیم که غذاهای صنعتی مثل بیسکویت و نمیدونم این غذاهایی که به صورت صنعتی آماده میشن چون اینا روغن جامد، روغن نباتی جامد میریزن، اینا هم باید خیلی کم مصرف بشه بخاطر این. بله. اصلا مصرف خونگی روغن جامد نباتی باید صفر باشه.
بله حالا آقای علینیا این که خانمتون تاکید دارن و اصرار دارن که روغنهای گیاهی استفاده بشه و مایه، آقای دکتر این رو تایید میفرمایند؟ ضمن اینکه شما میتونید از اون روغن‌های حیوانی که حالا خودتون می‌فرمایید که احتمالاً هم اونجا خودتون این رو در واقع به دست میارید به نوعی،
بله
این رو می‌فرمایید که میتونید در حد حالا 40% از روغنتون رو از اون در واقع روغن حیوانی استفاده کنید.
استمرار داره هر 4 ماهی خونم من اهدا می‌کنم، یعنی 3 ماهی 4 ماهی یک بار خونم بدم، اینا این جور کاری که من انجام بدم بخاطر سلامتی بدنم، خاطر این ادامه بدن.
خیلی عالیه. به هر حال اهداء خون هر چند وقت یک بار بین 4 تا 6 ماه یک بار همون فصل طب سنتی خودمون هستش، و تحقیقات جدید نشون داده که حالا فصل یا اهداء خون هر چند ماه یک بار به عنوان یکی از راهکارهای بهبود دهنده سلامت ما محسوب میشه، و این رو حتما ادامه بدین آقای علینیا.
بله خیلی متشکرم. آقای علینیا خواهش میکنم روی خط ارتباطی ما باشین، اینجا کلینیک شاقی رادیو سلامت هست، به 30102 اگر پیام ارسال کنید شما هم میتونید مهمان این برنامه بشید.
یک پژوهش.
بریم ببینیم آقای دکتر نظری چه توصیه‌ای برای شما دارن. آقای علینیا بفرمایید. آقای دکتر نظری
سلام. آقای علینیا وقت شما بخیر.
همچنین وقت شما بخیر جناب دکتر، محبت دارم شما.
آقای علینیا شما فرمودین که هفته یک بار اون هم در اداره اگر برنامه باشه یه برنامه ورزشی منظم یا فعالیت بدنی منظم داریم، درسته؟
ما هفته 3 روز داریم، ما حساب به یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه روز یک ساعت در هفته حساب پیاده روی می‌کنم، بچه‌ها دور میدون ادارمون، یا مثلا والیبال بازی کنن، یا اگه پنج شنبه مثلا یکی پارکی داره شهر طور بزنم پیشو، یعنی نمیشه گفت کوه پیمایی. یعنی خب پیاده روی هست، یعنی پیاده روی باشی ملایم هست انجام میدن. حداقل از سه روز من یک روز با تاج مشعل کاری شرکت بکنم. آره یا دقیقا هم پیاده روی شو روز یک ساعت شرکت بکنم. آره
خب خیلی خوبه، این خیلی خوبه. ببینید ما یه تعریفی داریم از زندگی بی تحرک، یا حالا انگلیسیش میشه سدنتری. معیارش هم اینه، فرد و زمان ما میگیم که بی تحرک هستش که حداقل 3 روز در هفته حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی متوسط نداشته باشه. اگر این شرایط رو فرد نداشته باشه، ما میگیم که زندگی بی تحرک داره. شما الان تقریبا میشه گفتش که 3 روز در هفته هول و هوش 1 ساعت یه فعالیت بین سبک تا متوسط، بعضی اوقات
متوسط. آره
بعضی اوقات متوسط و شدیدم، یعنی مثلا والیبالی که شما میفرمایید تقریبا بعضی اوقات متوسط به شدید میشه. این خوبه، یعنی این از این نظر شاید یکی از عواملی که کمک میکنه به این که آزمایشاتون خوب هست، هر سری که میرین انجام میدین، چه قندتون چه چربیتون، در کنار بحث رژیم غذاییتون، احتمالاً به خاطر این فعالیت منظم بدنی هستش که داریم و اینو حتما پیگیری بکنیم و یه جورایی نهادینه بشه و باقی بمونه توی مجموعتون. اگرم یک وقت حس کردین که حذف شده از تو سازمانتون، یا اینکه حس کردین که منظم انجام نمیشه، خودتون حتما این برنامه رو برای خودتون لحاظ بکنین. فقط بله. چیزی که هستش، شما حین انجام این فعالیت‌های بدنی احساس اذیت یا ناراحتی چه از لحاظ قلبی ریوی، یعنی منظورم اینه که احساس سنگینی قفسه سینه یا احساس تنگی نفس ندارین، یا اینکه احساس درد تو اندامای تحتانیتون مثل زانو یا مچ پایین ندارین؟ چون یه نکته یا اشاره کردین، فهمودین که گهگاهی احساس میکنین که زانوتون خالی میکنه. سوای این مشکلی که فهمودین، احساس اذیت خصوصا توی کوهپیمایی با توجه به اینکه سنتون هم 50 سال شده،
بله 50 سال شیش ماره،
اذیت نمیشین؟ یعنی احساس سنگینی قفسه سینه ندارین؟
گاه بوداری شده، اگه زیاد بشه شده مثلا باید بشینم نفس تازه کنم، باید بلندشم ادامه بدم. آره این درسته.
ببینین اینو با احتیاط باشه، البته چون داریم به صورت منظم داریم ورزش رو انجام میدین، منطقه مراتب همین راهکاری که خودتون فرمودین، هر وقت دچار این علائم شدین ترجیح ما اینه که حتما به قول معروف یه چند دقیقه بشینین استراحت بکنین و اون فعالیت شدید رو قطعش بکنین. توصیه‌ام اینه، اگر واقعا زیاد این دوره‌های احساس تنگی نفس یا سنگینی قفسه سینه زیاد شد، دو تا راه حله. یکی این که اون فعالیت رو به قول معروف یا انجام ندین یا زیر آستانه اون اذیت شدن انجام بدین. دومم این که حتما اگر شدتش زیاد شد و دیدین مثلا میگم قبلا با 5 دقیقه نشستن آروم میشد، الان دیگه 10 دقیقه یه ربع طول میکشه این تنگی نفسی که دارین یا درد قفسه سینه‌ای که دارین، چون اصولا آدم یه مقدار فعالیت سنگین انجام میده این کم آوردن نفسه هست، چیز عجیبی نیست، ولی اگر طولانی شد یا احساس کردین در حالت استراحت یا فعالیت‌های سبک هم این حال بهتون دست میده، حتما به همکارای قلب و عروق مراجعه بکنین، یه ارزیابی قلبی هم بشین. ولی علاوه بر اون، برای اون مشکل پاتون که فرمودین، ببینید
این کار شده در خوری یک دو تا به یک سمت کت شدم، درد شدید بده خب بهتره، ولی یک تا یعنی به حد شد که من یک ساعتی یعنی شدید درد آورده داره. من
زانوتون رو میفهمانید آقایه؟
آره الان زانوی راست نماره، من به سمت راست کت شده، چیزی میخواستم بردارم، یه داری از من کشیده شد.
آها.
که یک همون یک دفعه بود دیگه. یعنی
خب من توصیه میکنم، چون فعالیت بدنی دارین و با توجه به این مشکلی که فهمودین، خیلی توصیه نمی‌کنم کوهپیمایی داشته باشین. یه مقداری برای زانوتون ضرر داره، حتما به همکارای ارتوپد مراجعه بکنین، یه بررسی بشه که ممکنه ربات پاتون آسیب دیدگی داشته باشه یا اینکه منیسک پاتون آسیب دیده باشه. چون زودتر الان تو همین مرحله اقدام درمانی انجام بدین بهتره تا اینکه پیشرفت بکنه. خواهش میکنم به عنوان توصیه آخرم، این برنامه ورزشی منظمی که دارین رو ادامه بدین، حتی اگر بتونین این رو به صورت 5 روز در هفته انجام بدین، اگر 1 ساعت هم نبود، ولی حداقلش به قول معروف 30 تا 40 دقیقه هم باشه، به نظر من یه حرکت خیلی خوبی هستش که میتونه به سلامتیتون خیلی کمک بکنه. موفق باشه.
خب خیلی ممنونم آقای علینیا که همچنان همراه ما هستیم. فکر می‌کنم چند دقیقه فرصت داریم بعد در خدمت خانم دکتر آلی شاه خواهیم بود. آقای دکتر نوروزی، ما این جمله رو خیلی می‌شنویم که جوان‌ها می‌سوزونن و نگران نیستن. خود آقای علینیا که علی‌رغم اینکه حالا وارد 50 سالگی هم شدن یا شاید 50 سالگیشون تمام شده، گفتن که ما جوان بودیم می‌سوزوندیم و الان اتفاق نمیفته. این به لحاظ علمی برای ما توضیح میدین که چطور میشه سوخت و ساز ما با افزایش وزن چه تغییری پیدا میکنه؟
بله، کلن اصلا همه انسان ها ویژگی ما اینه که از سن 20 سالگی به بعد به خاطر تغییرات هورمونی که در بدن ما پیدا میشه، متابولیسم ما البته با یه شیب بسیار کم سال به سال کمتر میشه. یعنی اگه من یک شخص 20 ساله رو با یک شخص 50 ساله مقایسه بکنم، وزنشون یکسان باشه، قدشون یکی باشه، بیماری خاصی هر دو نداشته باشن، فرد 50 ساله تقریبا یک چیزی هولوژه بین 4-5% متابولیسم سوخت و سازش به صورت همین روند طبیعی که اتفاق افتاده پایین تر هست. یعنی 5% بعد این فرد کمتر غذا بخوره یا 5% بعد فعالیت بدنش رو زیاد بکنه. پس یک قضیه اینه که ما این اتفاق میفته. مورد دوم هم اینه که وقتی که فرد جوان هستش، به ما روش زندگیمون عوض شده. فرد مثلا تازه از دانشگاه تموم کرده، درسش رو از میره سربازی، تو سربازی فعالیت بدنی داره، آقایون بدن ماشینی نیستش برای رفت آمد، مجبوری که بالاخره حداقل یه مسافتی رو پیاده بره تا سوار تاکسی، اتوبوس، وسیله نقلیه عمومی بشه. شما همین در خود تهران استفاده از مترو خودش یکی از بهترین روش‌های برای افزایش فعالیت بدنی هست. شما راهی رو که حتی خیلی ساده از در ورودی مترو تا قطار افراد میرن، خود این باعث میشه که یک فعالیت بدنی خیلی خوبی رو افراد داشته باشن. و ما اتفاقا چند وقت پیش یک طرح پژوهشی بودش که من داشتم مطالعه میکردم، الان میزان فعالیت تهرانی ها داره یواش یواش از بقیه کشور بالا میره و یکی از دلیلش به خاطر افزایش استفاده از مترو و فراهم بودن مترو برای خیلی از مناطق تهران هستش. خب شما وضع بهتر میشه، حالا یه وامی میگیره، میره یه ماشینی میخره، از دم در خونه تا دم در محل کارش با ماشین میره. این خود اینا باعث میشه که به هر حال میزان تحرک هم قطعا با افزایش سن کمتر بشه و خودش میتونه متابولیسم سوخت و ساز رو پایین بیاره.
بله بسیار خب، خیلی ممنون. همینطور هم هست و اکثر ما هم حالا کارمون طوری هست که پشت میز نشین هستیم آقای دکتر. یعنی سبک زندگی ماها واقعا نیاز، همه ما تقریبا نیاز به اصلاح داره. و حالا در بحث ما شاید اینجا روی کردمون ظاهرا این باشه که افراد تحرک داشته باشن، ورزش کنن برای کاهش وزن، ولی واقعیت قضیه این هست که ما بیشتر داریم به اون مسئله سلامتی افراد فکر میکنیم. بله. که حالا آقای دکترم تاکید داشتن که باید اون ورزش رو حتما پیاده روی، حالا حداقل اینی که شما یه پیاده روی رو حتما داشته باشین. و فکر میکنم الان آقای دکتر نظری در واقع اون استانداردهای سازمان بهداشت جهانی هم تغییر پیدا کرده. قبلا مثلا میگفتیم که 150 دقیقه در هفته، الان فکر میکنم به 300 دقیقه رسیده، تازه برای سلامتی. حالا در بحث کاهش وزن این عددها بیشتر. اگر میخواین شما هم دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. البته الان دستورالعملی که هستش توصیهش اینه که کم بهتر از هیچه. بله. ولو اینکه در حد 10 دقیقه هم باشه، فقط این زندگی بی تحرک حس بشه از همه چی بهتره. چون یه دوره اومدن گفتن که خب ما یه عددی تعیین بکنیم، مثلا همین 150 دقیقه برای فعالیت بدنی در هفته. ما توی مراتب دیدن خب همین این عدد تعیین کردن باعث میشه که یه عده محاسبات خطا داشته باشن. منتهی مراتب همونطور که شما فرمودین برای کنترل وزن اصطلاحاً، یعنی یه نفر وزن کم کرده میخواد یه جوری کنترل بشه، بالای 250 دقیقه. ولی اگر میخواد وزن کم بکنه باید بالای 300 دقیقه در هفته فعالیت بدنی داشته باشه.
بله بسیار خوب.
من یه نکته هم بفرمایید ببخشید، چون یک عددی بودش، یعنی یه مقاله‌ای بود هفته پیش منتشر شده بود در یک از مجلات معتبر، در یک جمعیت بسیار بزرگ بررسی کرده بودن، به یک عدد جادویی 3967 رسیده بود. یعنی نوشته بود که افرادی که به طور متوسط روزانه 3967 قدم میزنن، احتمال ابتلای اینها به بیماری های قلبی عروقی حدود 17% کمتر میشه. 3967 یک عدد خیلی کمیه، خیلی معمولی قدم زدن در روز. و یه نکته دیگه هم این بودش که آقای دکتر هم اشاره کردن که کم بهتر از هیچیه. تو الان یکی از مواردی که میگه اونایی که نمیتونن حتی هر روز ورزش بکنن یا فعالیت بدن داشته باشن، حتی به اصطلاح میگم ویکندر باشن، یعنی آخر هفته‌ای باشه، اشکال نداره آخر هفته یه روزشو برید 2 ساعت قدم بزنید، 1.5 ساعت فعالیت بدنی مناسبی داشته باشین.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینا همه این نکات برای این هست که اگر نمیتونیم هم به صورت دائم ورزش کنیم، حداقل مقدار رو هم اگر امکانش هست برای ما، حداقل زمان، حداقل مسافت، حتما اون رو تو برنامه زندگی خودمون بگنجونیم. اما بریم یه فاصله بگیریم و سرکار خانم دکتر مروارید عالی‌شاه در خدمتشون خواهیم بود.